بله این رو میتونین انشالله به مدت حدودا فکر میکنم 1 ساعت و 7-10 دقیقه این برنامه رو بشنوید. هر نظر یا پیشنهادی هم که دارید با ما به شماره پیامکی که معلف حضورتون هست این رو پیامک بفرمایید تا انشالله ما بتونیم نظرات شما استفاده کنیم، به اتفاق برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
تحولات صحنه علنی مجلس نشان می‌دهد بحث تفکیک وزارتخانه ها در مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیری می‌شود و پس از تلاش برای تفکیک وزارت سمت از بازرگانی، این بار نوبت به وزارت راه و شهرسازی رسیده است تا با جدایی احتمالی وزارت مسکن از وزارت راه، شاهد وزارت مسکن در دولت 13 باشیم. در دولت 10 بود که وزارت راه و وزارت مسکن در هم اقدام شدند و در پی آن وزارت راه و شهرسازی متولد شد. دولت 11 با این وزارتخانه کنار آمد، اما در سال 96 زمزمه هایی برای بازگشت به حالت قبلی شنیده شد. کمیسیون عمران مسبب کرد که این کار صورت بگیرد، اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با اعلام مخالفت این طرح را مسکوت گذاشت. استنباط مسئولان سابق وزارتخانه این بود که با ادغام 2 حوزه راه و شهرسازی شاهد افزایش انجام در تصمیم گیری برای این 2 بخش هستیم. به طور مثال در زمانی که 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن از یکدیگر جدا بودند و از آن جاده ها، خطوط ریلی، ایستگاه های راه آهن با فرودگاه ها کیلومترها دورتر از شهرها احداث می شد، زیرا پروژه محوری در تصمیم سازی ها ارجحیت داشت. در سوی مقابل موافقان تفکیک حوزه راه از حوزه مسکن، عجیب و سنگین بودن وزارت راه و شهرسازی را مانعی برای پیشبرد برنامه ها می دانند. عقب ماندگی حوزه مسکن از جمله عوارض ادغام بخش راه با بخش مسکن عنوان می شود. با هدف گذاری دولت 13 برای ساخت 1 میلیون مسکن، بار دیگر بحث جداسازی وزارت راه از مسکن مطرح شد و بسیاری از موافقان این طرح عدم ساخت 1 میلیون مسکن در سال اول دولت 13 را ناشی از مشعله فراوان این وزارتخانه عنوان کردند و پیشنهاد دادند با جداسازی و ایجاد وزارت مسکن یک دستگاه اجاری به صورت ویژه این برنامه را پیگیری کند.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می‌شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه، مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی صحبت کنیم و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی هاتون نصب کنید تا از این راه بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد شکرجی‌زاده، ایشون معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، ریاست سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و استاد دانشگاه تهران هستن. آقای شکرجی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حضار محترم و همینطور شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدین. آقای دکتر امیر قریبلو، ایشون کارشناس و استاد معماری و شهرسازی و کارشناس اقتصادی و اقتصاد مسکن و شهرسازی هستن. آقای قریبلو سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بینندگان و ملت بزرگ ایران.
خیلی متشکرم. آقای مهندس عباس قربان علی بیک، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل راه آهن هم میهمان برنامه ما هستند. آقای قربان علی بیک سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، انشالله بتونیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
انشالله، خیلی ممنون از تشفرمونیتون. آقای دکتر هوشنگ فرومند عربی، ایشون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و اقتصاد مسکن هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همه شنوندگان رادیو گفتگو و میهمانان برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما برای اینکه شروع بکنیم برنامه رو، یه مقدار در رابطه با موضوع برنامه من خواهشم این هست که میهمانان عزیز حدود یک دقیقه ای دو دقیقه ای خیلی کوتاه اول نظرشون در رابطه با موضوع بفرمایند که بتونیم کاملتر وارد در واقع بحث و گفتگو بشیم. آقای دکتر شکرجی‌زاده، حضرت عالی بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه نظرتون رو.
بله، خب این موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعیه که چندین نوبت مورد توجه مجلس محترم قرار گرفته و تاکنون نتونسته رأی اکثریت نمایندگان رو جلب بکنه. این نوبت البته با توجه به موضوع نهضت ملی مسکن به نظر میاد که موافقین طرح جدی‌تر باشن و مسئولین درجه اول مملکت هم موضوع رو دنبال میکنن که به یک نتیجه برسد. من اجمالا عرض بکنم که شروع این مسئله، یعنی ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری، بر اساس کار کارشناسی قابل قبولی انجام نپذیرفت و بیشتر در یک جدل سیاسی سال 89 که وزیر وقت در مجلس حاضر نشد، آقای دکتر بهبهانی و بعد از اون آقای دکتر احمدی نژاد تصمیم گرفتن اتفاق بیفته و وزارت راه و شهرسازی شروع شد. و خب خیلی ها این ادغام رو ادغام ناموفقی میدونند و موضوعاتی که یا کاستی هایی که هم در حمل و نقل و هم در بخش مسکن هست رو ناشی از این ادغام میدونند و تو طول این سالها سعی کردن که این ادغام رو به هم بزنن و تفکیک رو مطرح بکنند. من اجمالاً بعد وارد بحث و صحبت خواهیم شد، اجمالاً نظرم این است که مشکلاتی که ما امروز داریم به خصوص تو حوزه مسکن با این تفکیک حل نخواهد شد و ما حداقل 2 سالی سردرگمی رو در وزارت خونه ایجاد خواهیم کرد، چون به مراتب تفکیک سخت‌تر از ادغامه و نابه سامانیمون بیشتر خواهد شد. اینه که من مخالفت دارم، حالا بس مطرح خواهد شد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر غریبی، حضرت عالی بفرمایید، در خدمتیم.
عرضم که من به عنوان مطالبه گر و نماینده بخش خصوصی، چون ما به هر حال خروج رو میبینیم، یک ادغام یا یک تفکیک، حالا برای این که نگاه کارشناسی بوده، روند درست بوده یا غلط بوده، خروجش و در واقع اتفاقی که توی حوزه های راه و مسکن، شهرسازی، حمل و نقل اتفاق افتاده، اتفاقای مبارکی نبوده. چه بسا این تفکر که چند بار هم رفته مجلس که این رفتار، شاید اینجوری بگیم، تصمیمی که اون زمان دولت گرفت اینا رو ادغام کرد و توی فرایند تقریبا غیر کارشناسی اتفاق افتاد، دارن این غلط رو اصلاح میکنن. بله. 5 بار رفته مجلس و الان جدی تر شده. به اعتقاد من این است که الان بحث ادغام درست یا تفکیک درست یه بحث سوایی است، ولی ما داریم در مورد حجیم ترین و سنگین ترین وزارتخانه این دولت داریم صحبت میکنیم. اگر اشتباه نکنم فکر کنم این وزارتخانه 6 تا معاونت داره، ستادی، 7 شرکت مادر تخصصی زیر مجموعه. شرکت مادر تخصصی خودش یک دولت، خودش برای خودش یک مجموعه عظیمیه. 6 تا سازمان داره زیر مجموعهش، 1 مرکز تحقیقات، خود این مرکز تحقیقات در سطح یک معاونتی در واقع ما میبینیم. و متاسفانه با تعداد استانهایی که ما داریم 66 ادار کل استانی داره، یعنی در واقع تقریبا 2 برابر هر وزارتخونه. یعنی هنوز خودشون شکلی به اینجا نرسیدن که این ادغام صورت پذیرفته. در واقع نگاه اینه، خروج درست نبوده، ادغام درست نبوده و الان خروج، با خروج باید خروج صحیح و کارشناسی باشه.
با این تفکیک به صورت کلی
به دلایلی که صحبت خواهیم کرد موافق هستم.
بله، متشکرم. آقای مهندس قربانی به حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نکته که آقای دکتر اشاره کردن، بحث این که اصلا از اول تر پختگی لازم رو نداشته، این خب خودش به حال در همچین مسائلی اهمیت اساسی داره. چرا که ما بایستی به تعبیری ببینیم اصلا چشمنداز اهداف و رویکردهایی که تعریف میشه برای یه ساختار جدید، حالا این ساختار جدید یک ناشی از یک ادغام باشه یا ناشی از تفکیک باشه، اگر اینها رو ما درست تنظیم نکنیم، تکالیف رو مشخص نکنیم، شاخصها رو درست مشخص نکنیم، انتظارات و اینکه اصلا چه در واقع خواسته های مجلس داره اینا رو مشخص نکنیم، این ادغام باشه یا تفکیک باشه، نتیجه در واقع هر دوتا یکی خواهد بود. یعنی ما تصور این که فکر کنیم خب آقا این دوتا تفکیک شد همه چی درست میشه، نه، اصلا اینجوری نیست. این نکته رو من با فرمایش آقای دکتر موافقم، اما واقعا به حال اینو بپذیریم که هم اول ناپختگی بوده، هم در طول این دوران ناپختگی بوده و در واقع حالا بی‌دقتی هایی شده، کوتاهی هایی شده. و به اضافه اینکه نکته هم که آقای دکتر میفرمایند، مسئله سنگین بودن وزارتخونه. ببینید، بحث حالا با این زاویه هم من ایشالله عرض خواهم کرد که مسئله سنگین بودن یه مقدار بحث ساختاریه. یکی اینکه شما دارید با ساختاری و سازمانی و وزارتی در موردش صحبت میکنید که این مجموعه که از همه جهت وابستگی ارزش تقریبا بیشترینه. مثلا شما تو بخش وزارت نیرو خیلی بزرگه، سرمایه گذاری هم زیاد میشه، ولی وابستگی ارزی تقریبا میشه گفت در حد بسیار اندکه. تو بحث مثلا وزارت صنایع همینطور، اما تو وزارت راه هم این که وابستگی ارزی زیاده و هم این که شما با دنیا در تعاملی، شما کارخونه 50 سال پیش هم اینجا کار بکنه مشکلی نیست، ولی هواپیمات از اینجا باید بره اونور، قطارت باید بره اونور، کشتیت باید بره اونور، ماشینت هم باید بره اونور. لذا این تعامل مسئله رو، یعنی این پیچیدگی یه طرف، این تعامل با دنیا و این که در واقع وابستگی سنگینی داره، بازم یه مسئله دیگری است که واقعا بار این وزارتخونه رو سنگین میکنه. خود وزارت مسکن هم که یه دنیایی است که اون حالا بعداً عرض خواهم کرد دلیلشو. مجموعاً این که بنده هم با تفکیک کاملا موافقم، اما شروط دیگه شو نباید ازش غفلت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عرابی. حضرت علی بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودن در سال 89 اتفاق افتاد و ما کاملا داشتیم جنجال سیاسی رو داشتیم و بعد از اونم ما مدت‌ها زمان برد تا بتونیم خیلی از وزارتخونه رو ادغام بکنیم، خیلی از بخش‌های زیر مجمع رو بتونیم ببینیم که چه کسی چه وظیفه‌ای داره، و اون موقع میگیم که جنجالی بوده که تا حدودی اشتباه هم بوده، شاید هم بنا به مقتضیات زمانه بوده. ولی الان چرا ما میخوایم با سرعت بیایم تفکیک بکنیم؟ و خب بار چندمی هم هست که میگم 5 سال گذشته حداقل چند بار این طرح در مجلس مطرح شده، تو این 5 سال چرا برنامه‌ریزی نشده؟ چرا دولت اگر از سال اول از همون ابتدا قصد داشت این کارو بکنه که زمزمه‌هاش هم بود، چرا ما کار تخصص نکردیم برای تفکیک؟ و ما اگه بخوایم فقط به سرعت وارد تفکیک بشیم، به نظر میرسه که با توجه به وعده‌ها و مطالبه گری هایی که بخش های مختلف جامعه دارن، بخش خصوصی داره، بخش اجتماع داره، حالا مسائل مسکن هست، بسیار مسائل مهمی هست، ولی چرا فکر میکنیم که با تفکیک حل میشه؟ چطوری با تفکیک حل میشه؟ به نظر میاد که ساختار فعلی اگر ممکنه حتی ضعفایی داشته باشه، ما اول بیایم همونطور که فرمودن این ضعف ها رو برنامه‌ریزی کنیم، ببینیم هدفمون چیه، نمونه های خارجی رو ببینیم و با توجه به اونها. یه نکته که همین اول یادم اومد که به صورت کلی هست در مورد هدف هاست، اینه که مثلا در بعضی از کشورها مثل بریتانیا ما یک دپارتمانی داریم، اگرچه جدا هستن این دوتا وزارت خونه در هم دیگه، به اسم دپارتمان و لیولینگ آب هاوزینگ اند کامیونیتیز. هدف این دپارتمان یا وزارت خونه حمایت از جامعه مختلف در بریتانیا است که برای رونق فراهم آوردن مکانهای مناسب برای زندگی و کار. یعنی ما هدف داریم برای یک دپارتمان، میدونیم میخواد چیکار کنه. بحث نیست که فقط شهر بسازیم، فقط مسکن بسازیم و بگیم 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون واحد مسکونی ساختیم. اگه میخوایم 1 میلیون واحد مسکونی بسازیم، باید برای چی، با چه هدفی، با چه برنامه‌ریزی. یعنی ما الان اومدیم 1 میلیون واحد مسکونی میذاریم وسط به عنوان یک شعار که معلوم نیست که چقدر درسته، چقدر برنامه‌ریزی شده، چقدر باید مثلا تاییدش کنیم، بعد میگیم به خاطر این شعار باید اینو تفکیک بکنیم. یعنی هم شعاره با جای فکر داره که ما کار مطالعاتی بکنیم، کار دانشگاهی بکنیم، همین که اگر بخواستیم واقعا به این وعده برسیم آیا واقعا باید تفکیک بکنیم یا یعنی که نه، چند سال دیگه طول میکشه، چند سال دیگه ما این کار رو عقب میندازیم. مثلا مهمترین نکته همونطوری که فرمودن اینه که دقیقاً هدف گذاری بکنیم و دقیقاً بدونیم که چه بلایی میخواد سر مثلا بعضی از این ارگانهایی که تو ادغامیات تو سالانه متفاوت انجام بگیره.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. توضیحات مبسوطی رو از هر چهار بزرگوار داشتیم. نکته اصلی اینجاست که واقعا بحث تفکیک، بحث ادغام، بحثایی که واقعا توی حالا زمانه های مختلف در رابطه با وزارتخونه ها مطرح میشه، همه از نوعی وقتی در مورد صحبت میشه درسته، ادغام درسته، تفکیک هم درسته، منتها یه شرایطی باید وجود داشته باشه. همونجوری که فرمودن اگر اون شرایط و اون ساختار درش رعایت نشه هیچ فایده ای نداره. میخوایم دولت رو کوچیک کنیم، خب وزارتخونه ها رو کوچیک کنیم درست میشه، شاید وزارتخونه ها رو بکنیم 50 تا بیشتر درست بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار باید تغییر بکنه، ساختار پویا بشه. این پویایی حتما در ادغام نیست، مطمئنن در بعضی وقتا تفکیک هم نیست. اما در رابطه با وزارت راه و شهرسازی، دو وزارتخونه بزرگی که به حال وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری که بودن، عملا یه ذره دقیق بشیم به موضوع متوجه میشیم که این مسائل مسائلیه که خیلی هم سازمانهای تابعه زیر مجموعه هم مردم رو کلن واقعا داره تحت تأثیر میذاره. ما باید تصمیم رو بگیریم، انجامش بدیم و بهش بس بدیم. ما در رابطه با تفکیک وزارت، حالا بحث ایجاد وزارت بازرگانی، وقتی صحبت می‌کردیم کارشناسان در برنامه گفتن که ما دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نباید باشیم، ما باید وزارت صنعت ایجاد کنیم، چون وزارت که الان هست اصلا وزارت بازرگانیه، یعنی دید صنعتی کم داریم. یعنی که ببینید واقعا نظرات مختلفه و عملا تجمیع موضوعات هم خودش نکته مهمی است. خب آقای دکتر شکرچی‌زاده، ببینید اصل موضوع که باید اتفاق بیفتد و حالا رفته توی مجلس و این اتفاق حالا تا ببینیم نتیجهش میخواد بشه سمت باشه، بسیاری نظر بر این دارن که رأی هم میگیره و عملا موضوع جاری میشه، اما واقعا این موضوع مخالفت شما به عنوان کارشناس در این زمینه، یک فرد با تجربه که در همین وزارتخانه بالاخره سمت داشتید و تمام زیر و بم موضوع رو هم میدونید، از چه زاویه است؟ آیا واقعا با این تفکیک یه ذره این پویایی بیشتر نمیشه به نظرتون؟
ببینید، من اگه به صورت واقعی به مطلب نگاه بکنیم، این عمل کرده این 10 ساله‌ای که از زمان ادغام تا کنون هست رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم، به نظر میاد که ما در 2 حوزه متفاوت حمل و نقل و مسکن به هر صورت یک کار کرده عرضه میکنم قابل قبول و یک کار کردی داریم که میتونیم در مقایسه با دورای قبل بگیم که کار کرده خیلی منفی و خیلی پایینی نیست. تو حوزه حمل و نقل من آمار ندارم، ساخت و سازهایی که انجام شده، بزرگراهایی که اجرا شده است، تو حوزه حمل و نقل ریلی که آقای مهندس اونجا تشریف داشتن، تو حوزه حمل و نقل هوایی، به هر صورت با یک شیبی این مسیر طی شده.
آیا اینو واقعا باید به این بس بدیم؟ آقای دکتر، باید اینو واقعا به این بس بدیم که وزارتخونه باعث این اتفاق شده؟ خب راهن جدا بوده، سازمان راهداری جدا بوده، هر کدوم داشتن مدیریت خودشونو میکردن.
ببینید اینها خیلی برمیگرده به پشتیبانی هایی که میشه، یعنی اگه شما منابع مالی کافی رو در بودجه ببینید برای فرض توسعه بنادرتون یا برای توسعه حمل و نقل هوایی یا ما مرابطات بین‌المللی اون جوری باشد که بتونیم صنایع هوایی رو گسترش بدیم یا برای حمل و نقل ریلی، خب اون اتفاق میفته. نمیگم وزارتخونه اهمیت نداره، ولی من میخوام بگم که متناسب با منابعی که در اختیار قرار میگیره اینها میتونه پیش بره. یا تو حوزه مسکن شما نگاه کنید، مثلا کاری به کیفیت ندارم، راجع به کانسپت و اینش هم صحبت نمی کنم، ولی بیشترین آمار ساخت مسکن اتفاق مال همین دوره است. مسکن مهر و مجموع اقدامات که انجام شده شما متوسط سالیانش رو نگاه بکنید نسبت به دوره قبل بیشتر. پس اون چه که میتواند این ادغام رو زیر سوال ببره بیشترش، همونطوری که من قسمت اول عرض کردم، به خاطر اینه که ما یک انتظار بزرگی رو، یک مطالبه بزرگی رو امروز پیش رو گذاشتیم، روی میز گذاشتیم و میگوییم که مثلا 5 میلیون در امروز من یه جایی میخونم که 10 میلیون مثلا ما واحد مسکونی کم داریم. ما بیشترش حرفا و مطالبات از جنس مسکنه، کمتر الان از حوزه حمل و نقل صحبت میشه که ما کم بود داریم و اون رو میذاریم روی میز. بعد فکر میکنیم که اگه ما اینا رو جدا کردیم مسئله حل میشه. من میگم که ما اصلا برگردیم ببینیم که همین طرح نهضت ملی مسکن آیا سالانه 1 میلیون واحد مسکونی متناسب با ظرفیت های واقعی کشور بوده است یا نه. مسکن مهر رو که خب اون موقع شما نگاه بکنید قیمت واحد متر مربعش، حالا آقای دکتر تشریف دارن، اون موقع قیمت 300 هزار تومان بود، امروز صحبت 8 میلیون و 9 میلیونه، درسته؟ اون زمان خب امکانات دولت هم خوب بود، شرایط هم کم، یعنی مشکلات تحریم هم کمتر بود، ما متوسط 150 هزار واحد ساختیم، امروز صحبت 1 میلیون واحد رو میکنیم. دقت میکنیم ما یک مطالبه بزرگی رو گذاشتیم روی میز، بعد حالا اون مطالبه اینقدر بزرگه که خودمون نمیتونه ابعادش رو متوجه بشیم، فکر میکنیم که اگه این تفکیک انجام بشه اون موقع مسائل حل میشه.
خیلی ممنونم. یعنی شما میفرمایید که برنامه‌ریزی هایی که انجام شده با این تفکیک الان به خطر میفته؟
حالا من اعتقاد ندارم اون برنامه‌ریزی همون حتی اگه ادغام هم وجود داشته باشه به نتیجه میرسه، اونم خودش قابل بحثه، ولی من میخوام عرض بکنم که این تفکیک اون مسئله رو حل نمیکنه.
خیلی متشکرم.
نابسامانی که در خود بدنی وزارتخونه ایجاد میکنه و اون جمله که من عرض کردم واقعا حداقل یکی دو سال سردرگمی در ادارات و تشکیلات ایجاد میکنه، همین روال جاری رو هم زیر سوال خواهد.
خیلی متشکرم آقای قربانی، به شما بفرمایید نظرتون چیه در تو فرمایشات های دکتر.
خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که بیایم یه نگاهی به اون بحث شما فرمایشتون در ما داشته باشیم که مثلا راهن، هواپیمایی، بنادر، اینا هر کدوم کار خودشونو میکنن، ظاهرا بله، اما در باطن اشکال کار از اینجا ایجاد میشه که اینا باید با هم هماهنگ هم باشن دیگه. در واقع حکایت اون حالا تنزی میشه که یه کسی قرار بوده مسیر رو بکنه، یکی لوله بذاره، یکی هم خاک بریزه روش. اون دوتا در واقع اومده بودن، نفر وسطی نبوده که باید لولر میذاشته، این میکند اون خاکو میریخته سر جاش. ببینید من متوجهم، بالاخره حالا منطقا همینه که میفرمایید، اما اشکال کار اینجاست که اینا باید با هم هماهنگ هم باشن، نمیشه هر کی ساز خودشو بزنه. اگر مثلا حضرت آقا میان میفرمایید که آقا اولویت حمل و نقل ریلی، همین اول امسال تو یکی از جلسات فرمودن که آقا اگه پولی دستمون رسید نرید مثلا باز کالای لوکس و امسالم بیارید، بیاید تو زیر ساخت راه آهن، زیر ساختا از جمله اولش راهن رو فرمودن، بعد آب رو و امسالم خرج باید بکنید. ببینید مرزم اینه که توی این مسئله در واقع الان این مثلا فرمایش آقا میفرمایند، تو برنامه میاد، تو قانون میاد، اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اینجوری نیست. راه آهن سهمش در حال در واقع صفر شدنه. مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع بر اساس قانونی که سال 86 مصوب شد تو مجلس، بحث قانون مدیریت سوخت،
بله،
در واقع تصویب کردن که آقا سهم راه آهن تو بخش مسافری از 4 بشه 18، بعدن 18 هم کردن 20، سهم از 7% بشه 30 تو باری. الان بعد از در واقع یعنی سال 97 من دارم خدمتتون میگم، قرار بود این سال 90 بهش برسیم، از 4 بشه 18. سال 97 مرکز پژوهش‌های مطالعاتی رو سال 99 در واقع داشتن، اعلام کردن و منحنی کشیدن که آقا سهم مسافری شده 1.5%. خب با این ترتیب همین که میفرمایید در واقع بله اصلا راهن اتفاقی نیفته. یعنی شما چرا؟ چون به تعبیری اونی که باید کار خودشو بکنه نکرده، اونی که باید نظارت بکنه و هماهنگ بکنه این کارها رو نکرده و لذا در واقع میره پایین. یعنی همینجوری الان داره میره پایین، تو بخش بارم تقریبا کم و بیش همینجوریست، البته اونجا نسبت به مسافری بهتره، ولی به هر حال بخش مسافری شما ببینید این در حالیه که ما تو بخش مترو واقعا در حد انقلاب اصلا داشتیم. یعنی ما تو مترو یه کارایی کردیم کارستون با همین محدودیت ها و تنگناها و تحریم و منابع مالی محدود و الاخر، ولی تو راهن نتونستیم بکنیم. چرا؟ اون کسانی که تو بخش تو خود وزارت راه باید کار هماهنگی رو میکردن، باید میرفتن چونه میزدن و امثاله، این کارشون نکردن. مجلس هم متاسفانه کار رو نکرده، اون کاری که باید میکرده. نتیجه بله این شده که ما تو بخش ریلی مثلا خب به شدت افت کرد. تو بخش هوایی مثلا میگم یادتون باشه چند سال پیش صحبت 500 تا هواپیما بود، خب الان دوباره این بحث مطرح شده که آقا ما 500 تا هواپیما میخوایم. مصاحبهشو بی بی سی گذاشته در واقع مصاحبه مدیر عامل رو. آقا این ببخشید این اصلا با سیاستایی که ببخشید حضرت آقا میفرماید دقیقاً 180 درجه مغایره. کی باید اینو هماهنگ کنه؟ وزیر. وزیر کجاست؟ آقا مثلا این مسکن را بنداز، اون مسکن را بنداز. خب ببخشید، یا کارهای دیگه ای که اصلا کار این وزیر نیست. لذا با دیده در واقع وزارت خونه وزارت راه بند عرض میکنم، وزارت راه واقعا سنگینی بالایی داره، نکته ای که آقای دکتر فرمودن و این که به شدت هم وابسته است، و از اون طرف وزارت مسکن هم هست که اونم کارش بسیار سنگین، که من اینو اجازه بدید توی در واقع
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر غریبلو. این نکته که زمان از دست میدیم، دولت الان سال اولشه، الان میخواد این کار انجام بده، شاید با این موضوع یه ذره تفکیک کردن یه ذره راحت‌تر بپردازه به اون حوزه مسکن که قراره کارایی صورت بگیره، یه ذره تو حوزه بحث راه هم اتفاقات بهتری بیفته، مدیریت ها جدا بشن، تمرکز بیشتری باشه. این اتفاقات با هم تناقض نداره، درسته، اما واقعا اینی که یه دفعه یه وزارتخونه ایجاد بشه، ما همینجوری داریم رو کاغذ صحبت میکنیم، وقتی بخواد عملیاتی بشه تأثیر بسیار خیلی میتونم بگم اثرگذاری داره، به خاطر اینی که عملا همه رو درگیر خودش میکنه. شما با اینکه موافق هستید که این اتفاق بیفته